الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دو قطعه بحث کوتاه از تتمه بحث روز قبل باقی مونده، یک قطعش جمله ایست معترضه که بالمناسبه طرح شده و در حقیقت جز این بحث نیست. به مناسبتن مرحوم شیخ این رو هم در اینجا آورده و جمله دومش در مورد تبدیل معدود به تقدیرات دیگر و به مقیاس‌های دیگر. در مورد جمله اول، آخر بحث دیروز بحث به اینجا کشید اماره برای وزن باشه جانشین وزن کنیم، یک شیلی در یک موردی بتراشیم از خودمون و جنسی را که موزون است به وسیله اون کیل کیل کنیم. گندمی رو که باید با وزن معامله کرد به وسیله کاسه ای رو که تصادفاً در جریانش قرار گرفته با او کاسه کاسه کنیم و تعداد کنیم و بگیم 50 تا کیل این کاسه و معامله کنیم. فرمودن این درست نیست، برای اینکه این چیزی رو نشون نمیده، علمی برای شخص اضافه نمی کنه. حالا یه اسمی هم روش گذاشتی، گفتی 50 تا کاسه. بسیار خوب، اولی که بود یه کیسه گندم بود، یه کوته گندم بود، حالا شد 50 تا کاسه گندم. اما این 50 تا چقدره؟ مقداری معین نکرد برای شما، علمی اضافه نکرد. این به همون اندازه است که داری میبینی، همون اندازه که مشاهده نشون میده، این کیل کردن هم همونو نشون میده. بنابراین بیشتر از مشاهده نیست و در جای خودش هم گفته شده که لا یکفل مشاهده، مشاهده کفایت نمیکنه. به مناسبت این فرق که دیروز آخر کار بهش رسیدیم، این بحث تو پرانتز پیدا می شود و اون این که حالا اگر یک کسی رفت در یک مغازه‌ای و جنسی رو گفتگو کردن، صحبت کرد این جنس رو چم میدی، گندم رو چم میدی، شکر رو چم میدی، مثلا او پلو خودش وزنی دارد و وزنش رو گفت و قیمتش رو گفت، ولی وزنی است که من اصلا سرم نمیشه. گفتی آقا گندم یه من چند؟ گفت یه من شا مثلا 50 تومن. اما یه من شای هم چه؟ یه من شا که بر افتاد که دیگه یه من شا، اما یه من شای هم چه؟ خب نمیدونم، مثلا اگر ندونستم. خب آیا به همین اندازه میتونم اکتفا کنم؟ برای فروشنده مقدارش معلومه، اما خریدار همینقدر فهمیده یه من شایی بهش گفته. رفتی وارد عراق شدی به سلامتی انشالله، میری در دکون میگی این جنس چند؟ میگه یه حقه 20 فلس مثلا. یه حقه، یه حقه یعنی چه؟ ایران وقتی میگه یه حقه، آدمی حقه باز، دقل باز، حقه رو به این میگن، تقلب میگن حقه. اما او وقتی میگه حقه یعنی یه وزنی، یه مقداری. این مقدار چقدره؟ یه رطل، یه حقه، یه وزنه. اینا مقایسیست که در اوزان اونجاها هست، واحدهاییست که در اونجا وجود داره. خب شما اینا رو نمیشناسی. حالا آقا بهت میگه الان میکشه یه حقه میکشم مثلا شکر این قیمت، میکشه تو ترازو هم میگذاره، میبینی وزنم میکنه، اما چقدر شکر بالاخره خریدی؟ نمیدونی. آیا این معامله درسته یا نه؟ این معامله برای خریدار قراری جو. برای خریدار بیش از اون اندازه که چشمش کار میکنه بیش از اون چیزی نشون نده. حالا یه اسمی هم روش گذاشت، یه برچسبی هم روش گذاشت، اما مطلب اضافه ایجاد نکرد. معناش این آقا این شکر رو، این پاکت شکر رو به تو میدم به این قیمت، بیش از این نمیفهمم چیزی ازش که. اینجا نتیجتاً همون غرر مطرحه و معامله باطله. بنابراین ینتج که در مقیاسی که بین طرفین به کار برده می شود باید مقیاسی باشه که طرفین معامله اون مقیاس رو بشناسن و باش اونس داشته باشن، مقدارش رو بدونن تا بتونن باش معامله کنن. این یه فرق فیما بین این بحث. بحث دوم در مورد معدوده، جنس هایی که متعارف در عرف با شمارش میفروشن، کلبیز و جوز، این مثالای متعارف اون زمان بوده، تخم مرغ، گردو، اینا رو دونه ای میفروختن. آیا میشود اینا رو با شم، با چیل یا با وزن معامله کرد یا نمیشود؟ شیخ نظیر بحث دیروز رو یک یک مطرح میکنه. اگر چیل و وزن را اماره برای شمارش قرار بدیم، 50 تاش رو توی ظرف پر میکنیم، ظرف که پر شد میشماریم شد 50 تا، 10 دفعه این ظرف رو پر میکنیم میگیم شد 500 تا، یا 50 تاشو میذاریم تو ترازو میکشیم شد 10 کیلو، بعد همه اینا رو میکشیم میشه 100 کیلو، میگیم معلوم میشه 500 تا. این وزن یا کیل را علامت، اماره، راهگشا برای عدد قرار میدیم؟ شیخ میگه لا اشکاله که این درسته، من ای دارش نیست، علم به عدد میخواد، علم به عدد 1 2 3 4 اینجوری عدد بزنی این علم به عدده، به این جور کشیدن یا وزن کردنم یه جور علم به عدده، فرقی نمی کنه. فقط اینجا میمونه اون روایتی که در مورد جوز تا به حال چند بار بهش اشاره شد، حالا وعدش وصول میشه، که وقتی سوال میکنه از امام میگه سألته عن الجوز لا نستطیع عده، سوال کردم از امام درباره گردو که نمیتونیم بشماریم، میشه با کیل معامله کرد؟ یه مقدارشو کیل کنم بشمارم بعد بقیه رو به همون حساب کیل کنم؟ امام فرمود لا بس. البته مورد سوال لا نستطیع عده، امام یه لا بعصبی بیشتر نفرمود، چیزی نفی و اثبات زیادتری نکرد، ولی نفرمود به این که فرقی نمی کنه. لا نستطیع رو چرا میگی؟ میخوای بتونی میخوای نتونی میتونی این کار رو انجام بدی؟ نه، امام آمد جواب لا بأس به را چسبون روی همون مورد لا نستطیع و عده و تقریر کرد، به اصطلاح به همین اندازه اون چرا که در ذهن گوینده بود که اگر میتونستم بشمارم حتما باید بشمارم، این رو امام امضا کرد، تقریر کرد، ردع نکرد، ذهن گوینده را اصلاح نکرد. پس معلوم میشه همون چی که در ارتکازش بود درسته، که اگر میتونم بشمارم حتما باید شمارش بکنم. این اشکالی که از نظر این روایت مطرح میشه. مرحوم شیخ میخواد این روایت رو حلش کنه. بله، روایت مورد سوالش لا نستطیع عده موردی است که سوال کرده که نمیتونم بشمارم، اما شاید مورد این چنین بوده است که اگر اینو کیل میکنه بعدن دیگه خریدار فروشنده میخوان اعتنایی نکنن به تعدادش، و اگر بعدم معلوم شد کمتر یا زیادتره هیچ تأثیری در معامله نگذاره، حق فسخ نداشته باشه. امام رو این حساب این رو تقریر کرد، اما در جایی که نه درها میگذارن به این وسیله تعداد بشه، اگرم بعد معلوم شد کم و زیاده جبران بکنن، این اشکالی درش نیست، روایتم باهاش مخالفت نمیکنه. میماند شق سوم، اونجایی که نه من میخوام کیل یا وزن را به رأسه مقیاس قرار بدم، اصلا اون بلکه یه کیل پر کنم ببینم چند تا شد، بعد 10 تا پر کنم تا ببینم چند تا میشه، گردو تعدادی فروش میره، اما من رسیدم کنار یک انبار گردو میخوام معامله کنم نمیشه، شما یا حوصله شو ندارم، بگیم آقا هر جعبه پر از این گردوش هم میدیم، این جعبه پر رو مقیاس قرار میدم، 10 تا از این جعبه پر میکنم، 50 تا از این جعبه پر میکنم، از این بپرسی به چند تا توشه میگم نمیدونم، ولی جعبه این معامله میکنم. یا وزنی، تونی چند معامله میکنی گردوها رو؟ تونی معامله میکنم بدون اینکه اصلا تو خط این برم، این یک کیلوشو لاغل بکشم بگم این یک کیلوشو 10 تا، یک تن 1000 تا در تاست، پس یک تن مثلا میشه 10000 تا، حالا هر چند تن خریدم چند تا 10000 تا. نه اصلا به این حسابا نمیرم، میرم رو حساب تن. آیا میشود اینو معامله کنم یا نه؟ شیخ میشه ما در مورد وزن دقه و اصلا مبنای همه اونها وزنه، اونای دیگه به اصطلاح تطفلن پیش آمده، وزن چون ازبته میشود با وزن معامله کرد. اما در مورد کیل خیلی، در مورد کیل مواردی هم که کیل قرار داده شده، کیل گندم یا کیل شیر یا کیل نفت یا کیل روغن امثال اینا، اونا همه روی ضوابطیست که این کیل به اندازه یه لیتره، یه لیترش تر حقیقت چند پوند، چند مثلا کیلو، چند گرم جا میگیره، بر اساس او کیلش رو مطرح کردم. اما در یه جایی که عددی بوده و کیلی مطرح نبوده، حالا من یه مرتبه کیلی از خودم بتراشم بدون اینکه هیچ عددش را وزنش را خصوصیاتش رو به دست بیارم، این کیل چیزی لا یزید و علل مشاهده، بیشتر از مشاهده کاری نمی کنه. اگر میخوام کیل بکنم، چرا یک کاسه یک کاسه کیل کنم، یه جعبه یه جعبه کیل کنم، بگم کیل این اتاق چند، همه انبار این انبار پره، این خودش یک کیل، این میشه نوع مشاهده دیگه، این خودش یک کیل، بگو اینو اکتفا کنم، مسلم اکتفا نمیشه. پس همونطور که به مشاهده اکتفا نمیشه، به این جور کیلهای مجهول الوزن و العدد هم نمیشود اکتفا کرد. ثم انه قد علم مما ذكرنا انه لو وقعت معامله الموزون به عنوان معلوم عند احد المتبايعين دون الاخر، اگر چنانچه معامله چیزی که باید با وزن معامله بشه انجام بشود با یک وزن عنوان معلومی که در نزد یکی معلوم دون دیگری، کل حقت و رتل و الوزنه، اینا اوزانی است که در اعراب، در عرب هست، الانم هست، به اصطلاح اهل العراق الذي لا يعرفه غيرهم خصوصا الاعاجم، فارس هایی که میان اونجا که این اوزان رو نمیشناسن، این معامله غیر جائز، لان مجرد ذکر احد هذه العنوانات علیه و جعله می فی المیزان و وضع سخرت مجهولت المقدار معلومت الاس فی مقابله لا یوجب للجاهل معرفتن زائدتن الا ما یحصل بالمشاهده، تنها این که یک عنوانی رو ذکر کنی و اسم ببری بگی یک رتل، بعد هم جنس رو بذاری تو ترازو، یه تیکه سنگی هم که اسمشو میذاری یک رتل بذاری مقابلش، خب اسمشو گذاشت یک رتل، اما این یک رتل چقدره؟ این لا یوجب برای آدم جاهل معرفتی بیشتر از اون اندازه که به مشاهده حاصل می شود چیز اضافه ای نیست، و فرض کردیم که مشاهده لا یکفی. بلاغا در واقع هیچ وقت قرن، همه جا وقتی یه جنسی رو معامله می کنی در کیسه هم بس از واقعش ثابته، اما اونی که الان می خوام معامله کنم چقدر می خرم، این برای من مجهوله، مجهول بودن من قرار. بله اون هم همون اشکال فرق نمی کنه، لیتر کیل خودش، کیل اون وزنه، آمده به عنوان وزنه، یه دونه یک حقه، حقه ایت که سنگ میذاری تو ترازو میکشه، این وزن نیست، اما وزن نیست که نمیدونی یه حقه یک کیلو یا 15 سی، نه وزن، صحبت در این وزن. هذا کله فی المکیل و الموزون، بحث از اول مسئله تا اینجا درباره مکیل و موزون بود و اکتفاء هر یک به دیگری. و اما المعدود فان کان الکیل او الوزن طریقا الی، به جای شمارش خواسته باشی کیل کنی یا وزن، اگر به نحو طریقیت باشد، فالکلام فیه کما عرفت فی اخوه، که در صورتی که تفاوت به ما یتسامح باشه اشکال نداره، به ما لا یتسامح هم باشه معامله درست است، و بعد خیار فسخ پیدا میکنه
و ربما ینافی، فقط در اینجا یک منافی به نظر می رسد. چیه؟ التقریر المستفاد من صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الجوز لا نستطیع ان نعده فیکال بمکیال ثم یعد ما فیه ثم یکال ما بقیه على حساب ذلک العدد قال لا بحث. سؤال روشنه، فقط در متن سؤال لا نستطیع ان نعده رو ذکر کرده. فان ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلک فی غیر حال الضروره، ازش برمیاد که گوینده در مورد استطاعت این سؤال رو مطرح نمی کرده و که انه براش روشن بوده، مسلم بوده که در حالت امکان باید شمارش کنه، حالا حال ضرورت و عدم الامکان رو در سؤال می کنه. این در ذهن گوینده بوده ولم یرده اهل امام، امام هم ردش نفرمود به تنبیه علی ان ذلک غیر مختص به صورت الاضطرار، نفرمود این اختصاص به لا نستطیع نداره، در صورت امکانم میتونی این کار رو انجام بدی. این اشکالی که از این روایت برمیاد، لکن این اندازه تقریر فهمیدن از کلام امام خیلی ضعیفه، لکن تقریر غیر واضح به این اندازه امام امضا کرده باشه ذهن سائل رو، حالا ذهن سائل اولا این بوده یا نه، بالاخره حالا مورد سوالش این بوده و اینو سوال کرده، و علاوه بر این اگرم این بوده امام حالا تقریر کرده باشه و او رو امضا کرده باشه ذهنشو، روشن نیست. چون روشن نیست، عمومات اولیه ما رو کافی است. عمومات اولیه میگه چیزی که معلوم المقدار شد معاملش جایزه، فلا ینهض الروایه لتخصیص العمومات، عمومات میگه معلوم المقدار معاملش جایزه و چیزی رو که من وزن کردم یا کیل کردم و به وسیله اون عددش را پیدا کردم شد معلوم المقدار. ولذا قوا فی الروزه الجواز مطلقا، در روزه شرح لمعه تقویت فرموده جواز اکتفاء به کیل و وزن را از عدد مطلق. مطلقا یعنی هم کیل و هم وزن، چه نستطیع ان نعده و چه لا نستطیع ان نعده، البته در صورتی که اینا را اماره برای اون عدد قرار بدیم. و اما کفایت الکیل فیه اصالتا، اما اگر قطع نظر از عدد یک کیلی را مبنا قرار بدیم که نمیدونم بالاخره چند عدد در میاد، فهو مشکلون لأنه لا یخرج عن المجازفه، خارج از گزاف نمیشه. ولکیل لا یزید و علی المشاهده، کیل چیزی اضافه بر مشاهده نمی نماید. و اما وزن چطور؟ کشیدم گردوها رو یه تون، اما نمیدونم این یه تون چند دونه است، آیا لازمه دونه هاشم بدونم یا نه؟ فظاهر کفایته، ظاهر این است که وزن کفایت میکنه، بل ظاهر قولهم فی السلم انه لا یکفی العد فی المعدودات و ان جاز بیعها معجلا بالعد بل لا بد من الوزن انه لا خلاف فی انه از بعد. یه مسئله ای رو دارم در مورد سلم که اگر چنین جنسی عددی را میخوای سلمن بفروشی، سلفن معامله بکنی، باید با وزن معامله کنی، نمیتونی با شمارش معامله کنی، نمیتونی الان بگی فروختم به شما 1000 عدد گردوی در فصل سال آینده را مثلا، نه این نمیشه گفت، باید بیاریش رو وزن. چرا؟ از این حرف معلوم میشود که وزن ضابطش قوی تره. اونی که در باب سلم گفتن که عد در معدودات کفایت نمی کنه، ولو این که بیع معجلش اگر الان موجود بود میتونستی با شمارش بفروشی، ولی سلمن نمیتونی بفروشی، بل لابد من الوزن، بایستی حتما در سلم وزن معین بکنی. از این حرف چی معلوم میشه؟ ظاهرش این است که لا خلاف فی انه ازبط، چنه اختلافی نیست که وزن ازبط است نسبت به کی، نسبت به عدد، و انه یغنی عن العد، و اون بی نیاز میکنه وزن از شمارش، ولو شمارشش به دست من نیا. فقولهم بله،
در وزن
میره. حالا در پیمانه هم اگر چنون چیه پیمانه ای که معمولا یه لیتر شیر جا میگیره، یه پیمانه ای که 5 لیتر شیر جا میگیره، اینو پر کردی، آیا در کیل وزن او همین مقدار خواهد بود؟ چون مکیل میدونید که اوزانش تفاوت میکنه، پیمانه شیر یه مقدار شیر میگیره، پیمانه آب یه مقدار دیگه، همون پیمانه رو اگر از شیر پر کنی وزنش با آب تفاوت میکنه. لذا ولو پیمانه معینی هم باشی، با او خواسته باشی یک معدودی رو کیل بکنی، نشون نمیده چند تاست، نشون نمیده وزنش چقدر، هیچیش معلوم نیست، باز مجهوله. نه معلوم نیست، چون هیچ اساسش معلوم نیست. آیا پیمانه مثلا آب با پیمانه بعضی از فلزات یکسان میشه؟ تفاوتش الا ماشاءالله. نه از تفاوت خیلیه، نه حساب از بد بودنش باشه. پیمانه آب یه لیتر یک کیلو میگیره، اما یک لیتر مثلا طلا هم همون مقداره. بله آقا، خود آب ها هم با هم فرق میکنه. مثلا فقولهم فی شروط العوضین انه لا بد من العد فی المعدودات، پس از اولی هم که در شروط العوضین گفتن در معدودات باید شمرده شود، این بایدی است که به عنوان لاعقل میگن، یعنی لاعقل شمرده شود، و الا اگر در همون جا وزن بشه چه بهتر، محمول علی اقل مراتب التقدیر. لکنه ربما ینافی ذلک تعقیب و بعضهم ذلک به قولهم و یکف الوزن عن العد. ما عبارت اول اینجور معنا کردیم که پس وزن که حتما کفایت میکنه در معدودات، عدم کفایت میکنه، ولی تو بعضی از عبارت ها دارن که و یکف الوزن عن العد، پس در معدودات عد رو اصل گرفتن، وزن رو به عنوان جانشین او تلقی کردن. ولیکن ربما ینافی ذلک، یعنی این برداشت ما را، اینی که بعضیا به دنبالش گفتن و یکف الوزن عن العد فانه یوهم، مهم این است که اصل در ضبط که و عدد است در این گونه موارد، نه اصل در ضبط وزن بوده باشد. الا ان یریدو هنا الاصال و الفرعیه به حسب ضبط المتعارف، لا به حسب الحقیقه، مگر اصل و فرعش رو اینجا چون معروف و متعارف شده، مثلا گردو و شمارش میکنن در اثر متعارف شدن، حالا بهش اطلاق میکنن اصلش عدد است و ضبط وزن به جای عدد، و الا در حقیقت اون عدد باید نشان دهنده وزن باشه، پس اونی که اصل است وزن صف هم، که آیا این اطلاق فقهی ناظر به اون اطلاق متعارفه؟ فقیه وقتی که داره میگه و یک فل وزن عن العد، و اون وقتی که ابتدا گفته یشترت عد در معدودات، نه این است که ناظر به اون کلمه یشترتشه، نه ناظر به اون اصالت و فرعیتی که در خارجه، یشترتش رو چون روی عد گذاشته، پس عد رو اصل تصور کرده و وزن رو میخواد فرع او بگیره. چرا؟ چون حال دانه اینه میخواد بخوشه، میخواد تونی معامله کنه، تونی معامله کنه، تونی هرچو قیمت هرچقدر ترازی کردن. دیروز عرض کردیم در مورد تعیین قیمت به هرچی ترازی کردن. مهم این است که سمن مسمن معین باشه، اما حالا این سمن و مسمن حالا میارزه نمیارزه، گرون خریدم ارزون خریدم، اینا مضر به معامله نیست، اینا مضر معامله نیست. شما اگر رفتی در دکان، حالا غیر قضیه وزن و عد و اینها، رسیدی توی مملکتی تازه وارد، یه پارچه ای رو میبینی میپرسی قیمتش چند، قیمتشو برات معین میکنه، آیا واقعا میفهمی که اینو داری گرون میخری یا ارزون میخری؟ نه، اونی که مهمه اینی که پارچه معین بشه، قیمتش هم معین بشه، حالا به هر سعری هست. اما حالا آیا واقعا این سعری که الان میخری و پی مقابل قیمت معمولیش نیست؟ شاید باشه، اما این ضرر به معامله نمیزنه، معامله فعلا صحیحه، بعدم فهمیده مقبول شدی خیار قبل داری مثلا. بنابراین تناسب بین سمن و مسمن که احیانا میخوای مقایسه کنی با قیمت بازار و خرید فروش های مردم دیگه و آیا کلا سر من رفت یا نرفت، اونا مباحثیست که مربوط به بی نیست، یعنی دخالتی در صحت بی نه. اونی که دخیل از شارع قرار میذاری که بفهم چی کار میکنی، چه پولی میدی، چه جنسی تحویل میگیری، این چه بفهم، حالا زیاد دادی یا کم دادی خودت میدونی. روی زواهر نیست، روی اصل باطنش نیست. بقیه الکلام تا به حال روی فرض در حقیقت صحبت میکردی، مکیل با چی، موزون با وزن، معدودات با عدد، باید اندازه گیری بشه، بایدش به معنای تعین یا به معنای لاعقل، به هر یک از اینا که گفت. چه جنسی مکیل است، چه جنسی موزون است و چه جنسی معدود. اجناس تو بازار زیاده، انواع و اقسام اجناس در بازار هست، معدودش کدومه، مکیلش کدومه، موزونش کدومه، به چه جنسی میگیم مکیل، چه جنسی میگیم موزون. این مسئله همونطور که دیروز اشاره کردم هم در اینجا مؤثره، چه آیا این جنسی که هست الان معدوده و من میتونم با شمارش بفروشمش، به خصوص که شمارش لایکفی عن الوزن، اگر موزون باشه نمیشه با شمارش فروخت، اگر جزء مکیل ها باشه نمیشه با شمارش فروخت، آیا عرفاً این جزء معدودات هست که من بتونم با شمارش بفروشم یا نه. ملاک ضابطه معین کنی که این معدود است یا موزون چیه، و اثر مهمتری که بنش باره در بحث رباز، در مورد ربا، معامله دو جنس به یک دیگر، دو مقدار از یک جنس در معدود میتونه به کم و زیاد باشه، اما در مکیل و موزون نمیتونه به کم و زیاد باشه، باید متساوی باشه. خب اونجا اثرش بیشتره، ضابطش چیه؟ اسکناس از مکیل و موزونه یا از معدوده؟ درهم و دینار از مکیل و موزونه یا از معدوده؟ خیلی اثر اون وقت برش پیدا میشه. اگر درهم و دینار رو گرفتی جز معدودها و معدودم معاملش به کم و زیاد اشکالی نداره، ربا خوردن خیلی آسون میشه. وقتی میخواد 1000 تومن 1000 دینار بهش بده در مقابل 2000 دینار بگیره، خوش انصاف نمیگه قرض بده دادم، میگه فروختم این 1000 دینار رو به 2000 دینار پیما دیگه، یکیش نسیه است دیگه، میشه معامله نسیه. این 1000 دینار معین موجود فروختم به 2000 دینار نسیه، آیا این میشه یا نمیشه؟ اگر معدود حساب بشه خب باید جایز باشه دیگه. آیا درهم و دینار معدوده یا نیست؟ اسکناس معدوده یا نیست؟ پولای سکه‌ای معدوده یا نیست؟ تا دیگه در اجناس دیگرم به همچنین، گردونو میشه درش با تفاضل معامله کرد، تخمرغ میشه با تفاضل معامله کرد، یا به قول اون مثالا به تیخ و بازنجان و نمیدونم چنین، اینا رو میشه با کم و زیاد معامله کرد یا نه. پس یه ضابطه ای میخواییم برای تشخیص مکیل و موزون و معدود، و اثر فقهیش هم زیاد، اثر اقتصادیش هم زیاد. این ضابطش چیه؟ مرحوم شیخ میفرماید فقها معمولا در این باب خیلی متعرض این مسئله نشدن، به طور اساسی و ریشه‌ای برای تشخیص ضابطه مکیل و موزون و معدود بحث نکردن. اونجا که بیشتر بحث کردن در همون بحث ربا بود، و در اونجا ضابطه رو اینجور قرار دادن، تعبیرشون اینه که اون چه که در زمان پیامبر اکرم مکیل یا موزون یا معدود بوده است، فهو حکم تابع روشی است که در اون زمان وجود داشته. اون چی که زبان پیغمبر در بازار مسلمین، در بازار مدینه، در منظر و مرعای پیغمبر معدود، مکیل، موزون بوده، همون حکم برش باره. معدود اون زمان جز معدودها شمرده میشه، ولو عرف حالا فرق کرده باشه. و اون چی که در اون زمان وجود نداشته در بازار مدینه در منظر و مرآی پیغمبر وجود نداشته و حالا هست، تابع عرف خودمون هستیم. هر محلی تابع عرفشه، هر شهری در اونجا چگونه معامله میشه، متعارف چگونه است، همون متعارف محل مبنا قرار میگیره. این حکم این چنینی. خیلی هم این دو طرف مطلب با هم دیگه نمیخونه. اون چی که در زمان پیغمبر وجود داشته مبنا عرف زمان پیامبر است، ولو عرف فعلی ما با اون زمان فرق کرده باشه. ولی اونی که اون زمان وجود نداشته میگی اونجا باید بشه مجمل، نباید بگید عرف متعارف محل. اگر نه، هر زمانی به عرف خودش، پس اگر در اون جایی هم که اون زمان بوده حالا عرفش فرق کرده، باید موافق با عرف حالا باشی. این دوتا رو با یکدیگر جمعش کردن بعدن به تحلیل ادلش که میرسیم میبینیم یه مقدار مشکل، ولی زا گیرمون بیشتر میفته تو این اجماع. آیا این اجماعی که ادعا شد درسته؟ و این اجماع به درد ما هم میخوره؟ اینجاست که بعضی آمدن گفتن این اجماع یه حکم غیر قاعده ای رو داره اثبات میکنه، یه حکمی رو که با قواعد نمیشه خیلی تطبیقش کرد، ولذا وقتی بررسیش میکنیم قدر مسلم مربوط به بحث رباس و این قاعده مورد اجماع در باب ربا به درد بحث اینجای ما نمیخوره. اینجا باید بریم سراغ ادله، سراغ ظواهر، ببینیم از اونا چی استنباط میکنیم. این قاعده رو به این شکل که تحت اجماع قرار دادن، اجماع مدعا در بحث رباست و نمیشه سرایتش داد به اینجا، چون حکم خلاف قاعده ایست. بعضیا به این شکل خودشونو تو این مبحث راحت کردن. مرحوم شیخ میخواد بفهمید خیر، اگه خواسته باشید از اجماع به این شکل فرار کنید نشده نیست. بررسی میکنیم اجماع را، کلمات مجمعین را، کلمات فقها را در همون باب ربا. وضع ادعای اجماعشون اینه، خواستن به نحوی ادعای اجماع کنن، به نحوی مطرح کردن چه هم نظر به این بحث داشتن و هم به اونجا. این بحث اینجا هم که یشترت و باید معین بشه و جزافن نمیتونه باشه و تقدیر درش لازمه، این هم مورد نظرشون بوده و اگر اجماعی ثابت باشد شامل اینجا هم میشود. این مطلب نیاز به یک بررسی گوشه کنارای کلمات مجمعین داره، ببینیم از حرفای اونا یه همچین عمومی در میاد که آقا این ضابطه و قاعده ای رو که ما داریم میگیم مربوطه به بحث ربای تنها نیست، بلکه هر جا جریان مکیل و موزون و معدود میاد تو کار و نیاز به ضابطه دارد این از ضابطهش. شیخ سه تا مؤید و توضیح برای بیان این مطلب ذکر میکنیم. بقی الکلام فی تعیین المنات فی کون الشی مکیلا او موزونا، فقد قیل ان الموجود فی کلام الاصحاب اعتبار الکیل والوزن فی ما بیع به ما فی زمن الشارع، چیزی که در زمان شارع با کیل و وزن فروخته می شده این معتبر است درش کیل و وزن، مکیل و موزون شمرده می شود. و حکم الباقی، چیزی که در زمان شارع کیل و وزنی نداشته باقی فی البلدان ما هو المتعارف و فیه ما، اون بقیه در هر جا هرچه متعارف است، فما کان مکیلن او موزونن فی بلدن یبا و کذا و الا فلا، اگر در یه جایی مکیل و موزون است باز یو مکیل و موزون باید حساب بشه، و الا اگر مکیل و موزون نیست عددی است اون وقت عددی حساب بشه. خب این عبارت که یک طرف را وابسته کرد به زمان شارع، قسمت دیگری را احاله کرد به عرف محل. این دو طرف قضیه، این موجود در کلام اصحاب و عن ظاهر مجموع البرهان و صریح الحدائق نسبته الى الاصحاب، استناد به اصحاب هم داده شده. و ربما منع ذلک بعض المعاصرین، بعضی ها گفتن این مطلب رو ما قبول نداریم، بلکه قائلا قولش این است، این بعض المعاصرین، که ان دعوى الاجماع على كون المدار هنا على زمانه علیه السلام على الوجه المذکور قریبتون، این ادعا که بگیم در اون موارد منات زمان پیغمبره ادعای قریبی است و اجماع بر اینکه در اینجا هنا مدار در اینجا هم، یعنی در بحث تقدیر و اندازه‌گیری هم منات این مطلب بوده باشد غریبتون. فإنی لم اجد ذلک فی کلام احد من الاساطین فضلا ان یکون اجماع، ما در این بحث در کلمات هیچی از بزرگان چنین چیزی ندیدیم، تا چه برسه برش که ادعای اجماع هم بکنید. نه، این بعض المعاصرین فرموده بله این مطلب رو در باب ربا گفتن، نعم قد ذکروا ذلک به نسبت الی حکم ربا لا انه کذلک به نظر الی الجهالت و القرر، الذی که در مورد جهالت و قرر قضیه زمان پیغمبر رو نمیشه مطرح کرد، الذی من المعلوم عدم المدخلیه لزمانهی صلی الله علیه و آله فی رفع شیء من ذلک و اثباته، اونی که زمان پیغمبر مرسوم بوده این نمیتونه وسیله رفع قرار یا اثبات قرار، اثبات جهالت و قرار بشه در زمان ما، ربطی به زمان ما پیدا نمی کنه. پس این قائل، این بعض المعاصرین میگه فرق است بین ضابطه اینجا با ضابطه در باب ربا. ربا یه حکمی شارع بار کرده، خواسته بگه در این اجناس ربا هست در این اجناس نیست، این رو آورده تحت یه قاعده، گفته اینایی که مکیلن و موزونن درشون ربا هست، اینایی که معدوده درشون ربا نیست، این ناظر به خارجه. اما در بحث ما که قضیه تقدیر و اندازه‌گیری و رفع جهالت و رفع قراره، باید موکول کنیم هر جایی به عرفش، هر جایی ببینیم به چگونه رفع قرار و جهالت می شود، و اون اجماعی که در اونجا هست مربوطه به اینجا نیست. این ادعایی که ایشون فرموده، شیخ بخواد از این موضوع دفاع کنه. اقول ما ذکره دامزله، ظاهرن حرف صرف صاحب جواهره، مرحوم شیخ مدتی صاحب جواهر رو درک کرده، بعضی از جهات تو همین مکاسب رحمه الله میگه، بعضی جهات دامزله میگه، در اون وقتی که اینجا رو مینوشته معلوم میشه هنوز صاحب جواهر در حال حیات بوده است. ما ذکره دامزله من عدم تعرض جل الفقها لذالک هنا، یعنی فی شروط العوضین، و اما ذکروه فی باب ربا، این قاعده رو در اونجا گفتن نه در اینجا. بله اینش حقون، مسئله رو اونجا مطرح کرده، قاعده رو اونجا مطرح کرده، ولی آیا به عنوان یک قاعده ای که مختص به همون باب ربا باشه گفتن، یا نه به عنوان یک قاعده عام و شامل؟ الا ان المدار وجودا و عدما فی ربا بر اشتراط کیل و وزن فی صحت بیع جنس ذلک الشیء است، و اکثر الفقها لم یذکروا تحدید هذا الشرط و المعیار فیه هنا، یعنی فی شروط العوضین، در اینجا چیزی نگفتن، الا ان الاکثر ذکروا فی باب ربا ما هو المعیار هنا، قاعده ای رو که گفتن که به درد اینجا هم بخورد، هنا و فی ذلک الباب، هم به درد اینجا بخوره هم به درد باب ده. و اما اختصاص هذا المعیار به مسئله ربا و عدم جرایانهی فی شروط العوضین اونطور که ایشون فرموده، فهو خلاف الواقع، این چنین نیست. به سه شاهد، اما اولا شاهد اول، فل شهادت تتبع کلمات الاصحاب به خلافه، وقتی به همون کلمات گویندگان این اجماع مجمعین رجوع میکنیم، میبینیم نحوه طرح قاعدشون نظر به هر دو باب دارد، در هر دو جا رو توجه داره. قال فی المبسوط فی باب ربا،
اذا کانت عادت الحجاز على عهده فی شیء الکیل لم یجز الا کیلا فی سایر البلاد. اگر عادت اهل حجاز در زمان پیامبر در یک جنسی کیل بوده، جایز نیست مگر با کیل ولو در بلدان دیگر. و ما کانت فیه وزنا، اونی که در زمان پیامبر در حجاز با وزن معامله می شده، اونم جایز نیست مگر با وزن فی سایر البلاد. بله؟ نه 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 نخیر، لم یجوز فی سایر البلاد، حالا جایز نیست ولو در جای دیگر. ول مکیال، مکیال و اهل المدینه، ول میزان، میزان و اهل مکه. این جمله معترضه است. کیلشون در اون زمان مقیاس، اساسش مقیاس کیل مدینه بوده، ولی در وزن، مثل این که وزن متعارف در مکه عرفیت داشته و تقدم داشته است. هازا کلهو، بعد فرموده دنباله حرف مبسوطه، هازا کلهو بلا خلافن فن کان مما لا تعرف عادتون فی عهدهی حمل علی عادت البلد. بعد فرموده اگر عادت اون زمان معلوم نیست، اون وقت به عادت بلدی رجوع میکنیم که الذی فی ذلک شیء، که این جنس الان در اون بلد است و میخواد معامله بشه. فما عرف بالکیل لا یبا الا کیلا. حالا شاهد اینجاست، کلام مبسوط در باب ربا بود، در باب ربا هم این قاعده رو مطرح کرده، اما آورده وقتی به زیر رسیده داره میخواد نتیجه گیری کنه، به این فرع اخیرش قضیه لایوباعش رو مطرح کرده. اونی که با کیل شناخته میشود با کیل معامله میشه، اونی که با وزن شناخته میشود با وزن معامله میشود. آورده مثالش رو در لایوباع الا وزنن لایوباع الا کیلن، که همین مسئله مورد بحث ماست. معلوم میشه در نظر مبارک شیخ اصلا این دو مسئله یرتزعان من صدین واحد بوده، یک ملاک داشته، یه مبنا داشته که مثالش و بحثش و مخلوط به یک دیگر کرده. ولا یخفا عموم ما ذکره من التحدید لمطلق البی لا یبا الا کیلن، لا یبا الا وزنن، سراغ متماثلین، به همدیگه به اندازه هم امثال اینا نرفته، بحثش رو تعمیم داده مطلق به نه خصوص مبایعه متماثلین که بحث ربا فقط باشه. و نحوه کلام علامه فی التذکره، این یه شاهد که کلمات خودشون نشان دهنده این است که این دو بحث رو یکی گرفتن. ثانیاً و اما ثانیاً، فلعنما یقطع بهی بعد التتبع فی کلماتهم هنا و فی باب الربا ان الموضوع فی کلتا المسئلتین شیء واحد. وقتی کلمات رو مراجعه میکنیم میبینیم دو حکم داریم، یکی لا یجوز بیع المکیل و الموزون متماثلا الا متساویا، یک حکم. یا چیم دیگه داریم، لا یجوز بیع المکیل و الموزون الا بالکیل و الوزن. بیع المکیل و الموزون دو حکم برش مترتب شده، ولی موضوع واحده. و وقتی که آمدن معیار درست کردن، معیار برای این موضوعی که فرضین موضوع هر دو حکمه، پس هرچه معیار شد در هر دو حکم اثر میبخشه. موضوع در هر دو مسئله شیء واحده، عن المکیل و الموزون چقدر حمل علیه حکمان، دو حکم برش حمل شده، یکی از دو حکم عدم و صحت بیعه جزافن و بدون تقدیر، و حکم دیگر عدم و صحت بیع بعضهی به بعض متفاضلن. هر دو حکمیست که بر یه موضوع باشه نه بر دو موضوع. و یزیده وضوحان، توضیح بیشتر میبخشه این مطلب را توجه به اخبار این دو مسئله، اخبار باب ربا، اخبار باب تقدیر. ال معن و نه، عنوانی که در اخبار هست ما یکال او یوزن، ما یکال او یوزن، یک عنوان، عنوانی برای هر دو مسئله قرار گرفته. فاذا ذکروا ضابطتا لتحديد الموضوع فهي مرئیه فی کلت المسئلتین، پس وقتی ضابطه‌ای برای بیان این موضوع ذکر میکنن در هر دو مسئله رعایت میشود. این دو بیان و شاهد سوم. و اما ثالثا فلانه یظهر من جماعت تصریحا او ظهورا، وقتی باب ربا رو دارن ذکر میکنن میگن در کجا ربا میاد، در کجا لا یجوز و بیعه الا بالمتساوی، میگن در اون جایی که اصلا اینطور، در اون جایی که یشترط فیه تقدیر بالکیل او الوزن، اصلا موضوع مسئله ربا رو بار میکنن بر همین مسئله تقدیر بالکیل او الوزن. این دوتا رو کاملا عطف بر یک دیگر میکنن. یظهر من جماعت، بعضیا تصریحا بعضیا ظهور عبارتشون، ان من شرط ربا، ربا کجاست، شرط ربا اونی که ربا درش میاد کجاست، کون الکیل والوزن شرطا فی صحت بیعه، اونجایی که کیل و وزن شرط صحت بیعشه. این دوتا رو کاملا روی یک دیگر قرار داده. مثلا عبارت محقق قال فی الشرایع بعد ذکر اشتراط اعتبار الکیل والوزن فی الربا تفریعا علی ذلک، گفته است در مورد ربا اون جایی ربا میاد که کیل و وزن درش باشه، بعد متفرع کرده ف لا ربا فی الماء، اگر یه مقدار آب بفروشی به کمتر یا بیشتر آیا این ربا درش هست یا نه. اما مرحوم محقق فرموده لا ربا فی الماء از لا یشترط فی بیعه الکیل او الوزن، در آب کیل و وزن نیست، تخمینی معامله میکنن، ساعتی معامله میکنن، یه ساعت آب رودخانه، یه ساعت آب نهر، یه ساعت آب چاه، دیگه کیل و وزن براش گذاشته نمیشه. پس لا ربا فی، اگر گفت به اینکه حالا کتاب سونه یه ساعت آب این چاه بد میدم به شرطی که زمستون دو ساعت به من بدی، معامله میکنم یه ساعت آب حالا رو با دو ساعت آب زمستون، آیا اشکال داره یا نه؟ مرحوم محقق فرموده این اشکال نداره چون کیل و وزن درش نیست. اینجا که خواسته بگه چون کیل و وزن درش نیست، گفته از لا یشترط فی بیعه الکیل و الوزن، اون مسئله رو مبتنی بر این مسئله اینجا کرده. و قال فی الدروس ولا یجر الربا فی الماء لعدم اشتراطهما فی صحت بیعه نقدان، اگر کسی خواسته باشه الان آب رو معامله بکنه کیل و وزن در شرط نیست، پس می شود به کم و زیاد معاملش کرد. ثم قال و کزل اجاره و تراب و الحطب، همچنین است در معامله سنگ، در معامله خاک، در معامله هیزم. و لا عبرت به بیع الحطب وزنن فی بعض البلدان، اشکالی نکنید به این که الان در بعضی از شهرها هیزم را، بوترا مثلا امثال اینا رو وزنی معامله می کنن. لا عبرت لان الوزن غیر شرط فی صحته، نه هیزم رو میشه باری هم معامله کرد، یک حمل، یک بار هیزم، یک بار بوته، دیگه لزوم نداره که حتما باسکول ببری و وزن بکنی، میشه اینجور معامله کرد، پس کم و زیاد چم اشکال نداره، ربا درش اشکالی نداره، بار کرده اون مسئله رو بر اینجا. در اونجایی که وزن و کیل باشه ربا هست، اینی که میگیم در معدود، یعنی در اونجایی که کیل و وزن نیست ربا نیست، حالا اما از اون جایی که معدود باشه یا حتی اون جایی که در اثر به اصطلاح خصتش و امثال اونجا تخمیناً معامله میشه، به همین شکل معمولی و مشاهده معامله میشه. لأن الوزن غیر شرط فی صحته، که البته حالا اون حمل که مثال دادم اون خودش یک نوع عدد میشه، عددش میاد رو هم، یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار، بار به اصطلاح یک حمل میشه موضوع عدد. و هذا المضمون، این گونه مضمون ها که ببینیم علما خودشون کاملا ربط دادن، پیوند زدن به اصطلاح امروز بین این دو مسئله، مسئله ربا با مسئله شرط صحت، این مضمون سهل الاصابه است. لمن لاحظ کلماتهم، کلماتشون رو کسی ملاحظه کند چنین چیزی میبیند، فلاحظ المسالک هنا و شرح القواعد و حاشیت حال المحقق ثانی و الشهید عند قول العلامه که فرموده متن قول علامه والمراد بالکیل بالمکیل والموزون هنا جنسه و ان لم یدخلاه لقلته، اونیست که جنسش مکیل و موزون باشه ولو گاهی اوقات اگر یه دونه و دوتا باشه وزن نمی کنید. کل حبته ول حبته این من الهنته قول کسرته کزبرت الحدید مثلا، ولی جنس اینها جنس مکیل و موزونه و لازم و ذالک. بعد در ذیل این عبارت گفته و لازم و ذالک یعنی اشتراط دخول ربا فی جنس به اشتراط الکیل و الوز فی صحت بیعه انهو اذا ثبت الربا فی زماننا فی جنس لثبوت کونه مکیلا او موزونا على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لازم الا یجوز بیعه جزافا، اگر اون از این نظر ربا درش میاد در چنین چیزی باید حتما در بیع نقدش هم بیع به غیر متماثلش هم اندازه‌گیری سر جای خودش باشد و الا لم یصدق ما ذکروه من اشتراط ربا به اشتراط تقدیر. پس و الا اگر بین این دوتا فاصله بندازیم و بگیم عهد رسول الله در مسئله ما دخالتی ندارد، اونی رو که گفتن ربا وابسته به اشتراط تقدیر فی صحت بیعه این تمام نمیشه، نه این دو مسئله با یک دیگر متلازمه. و بالجمله فتلازم الحکمین اعنی دخول الربا فی جنس و اشتراط بیعه بالکیل او الوزن، این دوتا دو مسئله دخول الربا فی جنس این یک حکمه و اشتراط کیل تقدیره بالکیل او الوزن این مسئله دوم، این دو مسئله متلازمه با یک دیگران. مما لا یخفا علی المتتبع فی کلمات الاصحاب، این اجماعی که درست شد، این لا خلافی که درست شد در مسئله ما هم میاد. حالا باید بحث کنیم آیا این اجماع رو میتونیم به نحوی با قاعده تطبیقش بدیم، با ظواهر روایات هم تطبیقش بدیم، یا نه این اجماع حکمیست خلاف قاعده و قابل تطبیق با ظواهر و امثال اینها نیست. مسئلمون وسط بود ولو سرمه یک مطلب از وسط بود. بحث ها نمیدونیم روز شنبه به بعد باشه یا نباشه، شاید یکی اجازه همین حرف